شنونده های خوب رادیو اقتصاد، شما عزیزان شنونده در جای جای ایران عزیز، خوش آمدید. شنبه ششم مهر ماه سال 1402، 12 ربیع الاول 1445 هجری قمری و 28 سپتامبر 2023 میلادی در خدمت شما هستیم. انشالله از همین لحظه های خوب پاییزی در ساعت 14:01 انشالله تا ساعت 10 شب. با شما این به همراه دوستان همکاران عزیزم، صدا بردار پرهام تجدد، ناظر پخش مرتضی نظری، گوینده معصومه نوازنی و تهیه کننده پویان امینیان. اما همچنان که همراه ما هستید، برنامه‌های متنوعی تقدیم حضور شما میشه. فرصت رو تنظیم بفرمایید و این برنامه‌ها رو بشنوید. ساعت 14:05 مستند نوآوران، 14:30 پرونده، 15 کاربلد، 16:05 بارکد، 16:55 راه پیشرفت و ساعت 17:05 کلاه سایبری. ساعت 18 عصرانه کاری رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. ساعت 20 مسابقه و 21:05 کنکاش. امیدواریم هر جا که هستید یک عصر بسیار خوب پاییزی رو در پیش رو داشته باشید. یه گوشتونم به رادیو اقتصاد باشه که موجب دلگرمی ماست. ما در کنار شماییم و منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما و البته هر جا هستید به ما بگید که کجایید و چه میکنید. 30036 37 این سامانه پیامکی است که در اختیار شماست و 22652525 شماره تلفن ما. البته اگر که میخواید فقط پیغام بگذارید، شماره تلفن 24 ساعته هم داریم، 27862098. اما از همه اینا راحت تر 162 هست، شماره روابط عمومی سازمان که 24 ساعته در اختیار شماست. اما اولین برنامه‌ای که تقدیم حضور شما خواهد شد، مستند نام نوآوران.
مولانا میگه علم تقلیدی بود بهره فروخت، چون ببیند مشتری خوش برفروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او پر رونق است.
حکایت کار و کوشش و روایت رسیدن. نوآوران.
محققان راهکاری تازه برای ازیاد برداشت از مخازن نفتی با فناوری نانو ارائه دادند که علاوه بر بهبود بازده برداشت از نظر اقتصادی نیز مؤثر است. این تحقیق در راستای قراردادهای بین 9 دانشگاه و مرکز پژوهشی و شرکت ملی نفت برای ایجاد فناوری‌های جدید برای افزایش بازیافت برخی از مخازن نفتی کشور.
با تحقیق بیشتر پیرامون این خبر متوجه شدم که نخبگان کشورمون با روش‌های جدید شیمیایی هم برای درمان درد قدیمی در صنعت نفت نسخه‌های درمانی تازه‌ای ارائه کردن. صحبت‌های اولیه‌ام با خانم رضایی و همسرشون و رغبتی که به شرح اونچه که ثمره سال‌ها تلاششون برای دستیابی به یک محصول تازه جهت ازدیاد برداشت از چاه‌های نفت کم بازده بود، دلیل شد که راهی مجموعه دانش‌بنیانشون بشم.
سلام خانم رضایی، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ قربان شما. سلام آقا، حال شما خوبی؟ آقا رایان نشون بودم؟ چطوری آقا رایان؟ خوب شما این نفتی میده اینجا خانم رضایی؟
هم مغزای نفتی اینجا، هم نمونه های نفتی،
خیلی هم عالی. من شما متفکر صنعت نفت هم که شما همسرتون هستی. بفرمایید
شما
رحمتی و سرکو خانم رضایی، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سلامت باشین، ممنونم از لطفتون و از وقتی که گذاشتین برای شرکت ما. من در همسر خانم رضایی هستم و خب دوتایی توی این شرکت مشغول به کاریم.
خیلی ممنون از شما، ما در خدمتون هستیم.
من رو تابلوی که پیش روی من و شماست میبینم هر آنچه که نوشته شده مرتبط با صنعت نفت هست. میگید برامون که از کجا شروع کردید، چطور شد که نفتی شدید؟
خواهش میکنم. ما از اونجایی که حالا بنده ارشد و دکترامو رفتم سمت نفت و در همین حینم برای اینکه بتونیم کاربرد همه هر آنچه که در دانشگاه داریم میخونیم و ببینیم توی صنعت به چه صورته، همزمان توی صنعت هم کار کردیم قبل از اینکه بخوایم برای خودمون در واقع شرکت رو تأسیس کنیم. و خب این علاقه بود که خب به نفت داشتیم، کاربرد تمام مواد شیمیایی و دستگاهی که توی صنعت نفت مطرح هستن، از اینجا میتونم بگم شروع شد و همین ایده باعث شد که ما دیگه برای جای کار نکنیم، شرکت خودمون رو داشته باشیم و اینجا بیایم. در واقع یه بخش آرندیه که حالا در ابتدا هم آرندی شرکت فقط خودم و همسرم بودیم و کم کم دوستانی به ما اضافه شدن روی مواد مختلف، محصولات مختلف نفتی که بشه کاربرد این مواد شیمیایی رو ما داشته باشیم، چه برای ازدیاد برداشت نفت، چه برای بحث‌های محیط زیستی و همینطور دستگاه‌هایی که بشه این مواد رو توی اشل آزمایشگاهی در مقیاس میدان نفتی در واقع تست کنیم و ساختیم.
بله آقا رحمتی عزیز، همسر شما سال 95 مختره بودن در صنعت نفت، چقدر همسو بودید با هم و این همسو بودن دلیل شد که به هم بپیوندید و الان کسب و کار خانوادگی داشته باشید؟
اینجوری بگم که آشناییت ما از مهندسی معدن شروع شد، لیسانسی که هر دو توی دانشگاه بودیم و بنده اکتشاف می‌خوندم و همسرم خانم رضایی استخراج می‌خوندن. آشناییت ما از اونجا بود.
بله.
یه سری دانش‌های مشترکی بین مهندسی معدن و مهندسی نفت، حالا از جمله بحث‌های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و ساختارهای زمین‌شناسی که میشه گفت دانش‌های مشترکی هستن و خیلی از بچه‌های حوزه مهندسی معدن دارن تو بحث نفت فعالیت میکنن و علاقمندی خودم به این بحثا، حالا بحثای حفاری و چیزایی که توی دروس داشتیم، خب علاقمند شدم به سمت نفت و خب اینجا فصل مشترک آغاز شد، هم برای زندگیمون هم برای کارمون. خب خانم ادامه تحصیلش رو پیوسته ادامه داد به سمت فوق لیسانس، ولی بنده خب وارد محیط کار شدم و بعد از چند سال مجدد برگشتم به سمت ادامه تحصیل و فعالیت تو زمینه نفت. خب اوایلش ما شرکت‌های دیگه کار می‌کردیم، بعد یواش یواش اول من اومدم تو شرکت خودمون مستقر شدیم و
همینجا
کارو ادامه دادم و بعد از تقریبا 3 سال همسرم هم از شرکتایی که توش کار میکردن اومدن بیرون و ایشون هم در شرکت خودمون مستقر شدن و خب حالا شروع کردیم به توسعه دادن شرکت و محصولاتمون.
چه نیازی در صنعت نفت
دلیلی شد که شما محصول دانش بنیانی تولید کنید سرکار خانم رضایی که کمکی باشه به این صنعت؟
خب هلوش 10-12 سال پیش که بحث فروش نفت اهمیت بیشتری داشت و بحثایی که با توجه به اینکه همه مخازن ما هم در واقع به نیمه دوم عمر خودشون رسیدن و تولید نفت از اونها دیگه الان توی تولید ثانویه و ثالثیه وارد میشه و از اونجایی هم که توی ایران خب بیشتر تولیدی که اتفاق افتاده با روش‌های تولید اولیه بوده، یعنی با فشاری که خود مخزن نفتی داشته تولید انجام شده و خب بحثایی که نیاز داشت یه سری موادی که توی روش‌های ازدیاد برداشت نفت کاربرد داره ما بریم روی اون مواد کار کنیم، این خب جذب کرد ما رو هم روی بحث آکادمیک و ادامه تحصیل و انجام موضوع تز حالا ارشد دکتر روی اون و همزمان کاربردش در صنعت چه توی ایران چه خارج از کشور ببینیم این مواد شیمیایی چه کاربرد داره. با این دید شروع کردیم از مواد شیمیایی که در ابتدا استفاده کردیم، حالا همزمان حوزه نانو هم داشتیم چون یه سری از نانو ذرات خیلی کاربرد مواد شیمیایی دیگه مثل پلیمرها رو بازدهی بالاتری در واقع نشون میداد، برای همین ما اومدیم شروع کردیم. اولین کاری که انجام دادیم مواد شیمیایی سنتز کردیم که از جمله نانو ذراتی بود که برای ازدیاد برداشت نفت کاربرد زیادی داشت، موادی بود که اگر تزریق بشه در یک چاه نفتی باعث میشه از چاه دیگه‌ای که قرار تولید اتفاق بیفته تولید نفت افزایش پیدا کنه. خیلی راحت بخوام بگم
اینها در آزمایشگاه آزمایشاتشون انجام شده و این نتیجه رو میده که
دقیقاً ما این مواد رو چند سال طول کشید، هر کدوم از این مواد مختلفی هم هست که الان بخوام خدمتتون بگم ما 11 اختراع ثبت شده و 7 اختراع در حال ثبت داریم، مواد شیمیایی که روی این حوزه کاربرد دارن و توی آزمایشگاه سنتز شدن. حالا برای اینکه بیان ارزیابی کنیم تو شرایطی شبیه میدان نفتی، شبیه مخزن نفتی، دستگاهایی رو خودمون ساختیم بتونیم آزمایش همین مواد شیمیایی رو ببینیم روی یک مغزه یک پلاگ نفتی که چقدر میتونه تولید نفت رو زیاد کنه. این کار رو انجام دادیم، همزمان دستگاهی رو ثبت کردیم ساختیم و همچنین مواد شیمیایی رو سنتز کردیم، کاربرد بسیار خوبی داشت. مرحله بعد ورود کردیم به مواد شیمیایی در واقع دوستدار محیط زیست که بتونه حالا کاربردهای مختلفی داشته باشه. بیس اولین موادی که شروع کردیم ساختم بیس همه شیمیایی بود.
بله.
فاز بعدی که انجام دادیم مواد شیمیایی بود که بیسش طبیعی و گرین باشه، یعنی از پسماندهای برگ درختان اینجوری بخوام خدمتتون عرض کنم، دقیقاً از اینها ما موادی رو استخراج کردیم و ساختیم. بیس این بود، ولی با توجه به این که چه کاربردی ازش انتظار داشتیم با یه سری مواد شیمیایی یه سری عامل‌ها روی اون نشوندیم، مواد جدیدی رو در واقع تولید کردیم که بتونه دوستدار محیط زیست هم باشه، همزمان از خروج ارز هم جلوگیری کنیم و اینکه اینها رو همزمان دیدمون در واقع نگاه داخل و خارج همزمان بود. در واقع فعالیت ما شروع شد، ما شرکت 91 ثبت کردیم، اما فعالیت و سنتز مواد شیمیایی، ورود به دانش و تکنولوژی‌های که در خارج از کشور داره انجام میشه و استفاده از فناوری‌های جدید از اون زمان شروع شد و ما اینو توسعه دادیم و همچنان الان هم که کار در حال جریان هست.
جناب رحمتی، تا پیش از اینکه شما همسر گرامیتون در شرکتتون بخواید محصولات شیمیایی رو تولید کنید که با تزریقش به چاه‌های نفت گرفتگی چاه برطرف بشه و اون ازیاد برداشته و ازیاد تولید نفت اتفاق بیفته، به چه شکل عمل می شده و این نفت چطور استخراج می شده؟
مخازن نفتی کل دنیا و جمله ایران توی اعماق حالا خیلی زیادی تشکیل شدن میلیون ها سال قبل، حالا بر اساس اون فرآیندهای طبیعی که اتفاق افتاده این مواد نفتی تشکیل شده و توی ساختار زمین شناسی محبوس شده، یعنی اجازه مهاجرت اون ساختار زمین شناسی بهش نداده، بنابراین این مخازن ما تحت فشاری تشکیل شدن. در مرحله اول وقتی ما چاهای نفت رو حفر میکنیم و به اون مخازن میرسیم، بر اساس فشار طبیعی که اون مخازن دارن تولید میکنن. بر اساس آمارهای موجود توی مخازن ایران یه عددی تقریبا 20% یا کمتر از این حجم نفت ما از یه مخزن قابل استحصال با همین فشار طبیعی که موجوده. تو روش‌های اولیه اینه که ما با استفاده از یه سری ابزار مثل پمپ‌های درون چاهی و یا برای تأمین فشار از طریق فرض کنید خود آب و یا سیالات مختلف ما فشار رو تأمین میکنیم برای مخزن که بتونه به تولیدش ادامه بده، ولی بعد از اون باید بریم سراغ روش‌های ثانویه، یعنی روش‌های شیمیایی و تأثیری که ما روی سنگ و سیال مخزن بذاریم که بتونیم اون ازدیاد برداشت و اصطلاحاً تحصیلش رو اونجا بذاریم و بتونیم این رقم 20% رو فراتر ببریم. به طور متوسط حالا میتونیم بگیم مثلا شما فرض کنید مخزنی 1,400,000,000 بشکه ذخیره داره. ما اگر بخوایم 1% به ازیاد برداشت این مخزن کمک کنیم، اون موقع شما توی محاسبات میبینید چقدر بشکه نفت میشه
در مجموع.
حالا این برای یه مخزن نفتی، خب شما میدونید که ما تعداد مخازن نفتیمون تو کشور خب خوشبختانه خیلی زیاده. این روش ها خب توی همه مخازن ما قابل پیاده سازی هست و خب یه رقم قابل توجهی به تولید نفت کشورمون میتونیم اضافه بکنیم.
بسیار عالی. و نتیجهش خانم رضای عزیز میشه محصولات شیمیایی که اینجا هست، احتمالاً با رنج و تلاش و ممارست و دانشی که روش پیاده شده تبدیل میشه به مواد شیمیایی که به چاها تزریق میشه.
بله دقیقاً. الان ما
دانش بنیانم
عرض کنم خدمتتون که محصولات ما مثلا از اینجا بخوام شروع کنم، ابتدایی ترین محصولات ما یه سری نانوذراتی که سنتز کردیم، یه سری پلیمرهایی که سنتز شده تو ساختارش نانوذرات هست، همه اینا برای بحث ازدیاد برداشت نفت کاربرد داره، توی مقیاس آزمایشگاهی امتحان شده و حتی توی شرایط مخزن و میدان نفتی دما و فشار که اومدیم توی آزمایشگاه اون رو لحاظ کردیم و امتحان خودش رو پس داده و افزایش داده.
یعنی چاه نفت مخازن نفتی با اون عظمتشون نهایتا تسلیم این خرده مواد میشه.
بله دقیقاً. ما اینا رو توی ایران هنوز کاربردی نکردیم، که یعنی کاربردی اصلا نشده. روش ازدیاد برداشتی که ماده شیمیایی تزریق بشه توی چاهای نفتی به منظور ازدیاد برداشت هنوز کاربردی نشده و خیلی دنبالش هستیم. حالا یکی از گلایه ها همینه، من دوست دارم روش بحث کنیم، ولی بخوام حالا همین موضوع رو ادامه بدم خدمتتون. بعد از اون این موادی در واقع میبینید که خدمتون هست، اینا بیس گیاهی داره، این کارهایی که ما بیشتر کارهایی که اخیر
همین هایی که توی شیشه های مثل شیشه شربت هست.
بله دقیقا. ببینید شما این ساپونین یا این فوم، این کفی که شما روی این میبینید، در واقع این موادی اصلا از پسماندهای گیاهی سنتز شده، تولید شده و یک سری عامل های بر حسب کاربردش شیمیایی روی اون نشونده شده، ولی این کاملا گیاهی و یه ماده گرینه. کاربردش هم برای بحث‌های جداسازی و پاکسازی آلودگی‌های نفتی هست، هم برای بحث ازدیاد و برداشت نفت هست و همینطور ما از این مواد داریم استفاده می‌کنیم به عنوان افزودنی‌هایی که برای بحث تحریک پذیری چاه‌هایی که بستن گرفتگی دارن داریم استفاده می‌کنیم. این محصولات جدید ماست که اینجا هم به صورت پودر خشکش رو می‌بینید.
آسفالتین داره اینا توشو، اونقدر که من می‌دونم حالا یا نه،
در واقع نفتی که از چاه تولید شده ما آسفالتینش رو اینجا استخراج کردیم،
سیاه برگ
کردیم. دقیقاً.
بله.
این آسفالتین برای این جدا شده که ما هر کدوم از موادمون رو میایم بر اساس ساختار نفتی، یعنی به طور کامل بتونیم ساختار آسفالتین و حتی چه ساختار شیمیایی و چه به لحاظ پارامترهای ساختاری بتونیم آسفالتینش رو شناسایی کنیم و بر اساس اون چه گروه‌های عاملی داره بتونیم ماده‌ای رو سنتز کنیم که بتونه این در واقع نفت رو با این آسفالتین، حالا چه امولشن تشکیل بده چه به هر صورتی، بتونه این نفت رو جدا کنه از چاه نفت از سنگ و بتونه با خودش بیاره بیرون. هدف تولید نفت اینه دیگه، یعنی
بله.
نفت به هر دلیلی به دام افتاده،
گیر کرده
در چاه، توی چاه گیر کرده، چون مخازن ایران هم یه جوری کربناته نفت دوست هستن، یعنی بیشتر نفت رو سمت خودشون
نگه می‌دارن.
دقیقاً تمایلشون به نگه داشتن نفت هستش سنگ‌ها. نه به همین لحاظ همین جذب نفت یا نگهداری نفت باید روشی رو روش در واقع اعمال کنیم که بتونه این نفت آزاد کنه. الان اتفاقی که جدیدن توی صنعت نفت خیلی دنبالش هستن و توی ایران حالا و دنیا اینه که ما توی ایران بیشتر از 750 حلقه چاه گرفته داریم، یعنی یا تولید کم شده یا تولید نداره، یعنی چاه بسته شده به هر دلیلی. یه زمانی تولید میکرده، بعد از این مدتی مثلا خود همین آسفالتین چاه زیاد بوده، یعنی آسفالتین نفتش، آسفالتین توی خود نفت هستش. یعنی یکی از بخش نفت اگه بخوایم به 4 دسته قسمت تقسیم کنیم، یا آسفالتین هست، رزین هست، آرماتیک ها، سچوریشن ها، اینا ترکیبات هستن که توی نفت وجود دارن. از یه دسته بندی، حالا از دیدگاه های مختلف دسته بندی میشه. یکی از مادهایی که رسوب میده توی نفت و توی چاه ها همین خود آسفالتینه. بعضی از چاه ها تو مثلا چاه های شرکت مناطق نفت مرکزی رسوب آسفالتینشون زیاده. یا بعضا توی مناطق نفتخیز جنوب یه سری چاه هایی دارن که دنسه، یعنی متراکم تر سنگش، و از اون طرف اومدن اسید کاری گسترده توش انجام دادن، ولی خودش رسوب آسفالتینی تولید کرده. دلیلش این بوده حالا اسید کاریش باید با یه دید نگاه می‌شد و بهش یه سری افزودنی‌های خاصی می‌داشه که اونو نداشه. ما اومدیم روی اون کار کردیم که چایی که مثلا متراکم‌تره حالا الان لجن آسفالتینی تولید کرده یا بعضن چایی که اصلا رسوب آسفالتین داره چجوری بتونیم اونو برطرف کنیم. یکی از اتفاقای خیلی مهمی تو صنعت نفت که بهش نگاه شده و الانم میگم 750 حلقه چاه هست که حالا توی یک در واقع طرح خیلی خوبی که طرح ایای چاهای بسته و کم بازده است، چاهایی که در واقع بسته بودن یا تولیدشون کمه به هر دلیلی اینا رو به این دید اومدن که این چاها بشه دوباره احیا کرد.
چون واقعا خوب به شرکت شما و فعالیت های شما میتونن امید داشته باشن عزیزم.
بله بله دقیقاً، ما واقعا با این طرح امیدوار شدیم، یعنی اینکه با وجود اینکه میگم 12 سال کار تحقیقاتی زیادی انجام دادیم رو مواد مختلف، اینقدر ما ندیدیم سند استقبال کنه کار بشه بسه زیاد برداشت توی ایران. اونجا عرض کردم خدمتتون گلهی دارم اینه که ما مثلا یکی از شرکت‌ها چند سال خود فلات قاره فرض کنید 3 سال رفتیم با موضوع ازیاد برداشت و میگیم این ماده سنتز شده، بیایم با این دید نگاه کنیم که برای به هر حال الان نه 5 سال دیگه ما باید به ازیاد برداشت نگاه کنیم و تولید نفتمون رو افزایش بدیم، یا همین الان هم خیلی از شغل نیاز به این دارن که، ولی خب بعد از 3 سال هنوز جوابی نگرفتیم، یعنی کلا در رفت اومدیم بارها جلسات فنی مختلف هر نظری داشتیم ولی هیچ جوابی نگرفتیم، همینجور باز مونده، در حالی که واقعا میادین نفتی ما به بحث ازدیاد برداشت خیلی نیاز دارن.
در حال حاضر آقای رحمتی رو کدام پروژه ها و میادین نفتی تمرکز کردید برای کار؟
ببینید ما در حال حاضر یه قراردادی داریم برای بحث ایای چاهای بسته و کم بازده که 5 حلقه چاه هست که در میادین نفتی جنوب میدان نفتی چهاربیشه و پارسی هستن که داریم روی این 5 حلقه چاه کار میکنیم برای تولید از این 5 حلقه چاهی که در حال حاضر هیچ تولیدی ندارن. من یه کوتاه عرض بکنم که برای حفر هر حلقه چاه نفت در خشکی به صورت متوسط 10 میلیون دلار هزینه حفر یک حلقه چاه.
بله.
و خب شما حساب بکنید این سرمایه الان از مدار تولید خارج شده. خب پس خیلی اقتصادیه که ما بتونیم با یه هزینه اینو به مدار تولید برگردونیم. و از اون مهمتر میادین دریایی ما هستن، چون یه حلقه چاه توی دریا حفرش بین 30 تا 50 میلیون دلار هزینه حفر داره.
بله.
این سرمایه عظیمی که ما می‌ذاریم یه چاه رو حفر میکنیم، حالا برای مدت به صورت چند سال برای ما تولید میکنه و بعد از مدار تولید خارج میشه،
یعنی اون هزینه شده ولی دیگه به استفاده اصلا مونده.
حالا شاید ما با یه چند درصد از اون مبلغ ما مجدد بتونیم سرمایه گذاری بکنیم روی این چاه به مدار تولید برش میگردونیم.
بسیار عالی. این مواردی که الان فرمودید جز اونهایی بوده که تولید ندارن و شما امیدوارید که با انجام فعالیت شما دوباره به حیات برگردن؟
ان شاء الله. در این 5 حلقه چایی که در اختیار ما هستن در حال حاضر تولیدشون صفره.
استان
خوزستان.
بسیار عالی.
پسر زیباتون چند سالشه خانم رضایی؟
2 سال و 1 ماه.
خوراکی های آقا رایانت که چرا اشاره میکنید که سر صدا نکنن؟ آقای رحمتی از شما خیلی متشکرم بابت وقتی که به ما دادید، امیدوارم که محصول شما بیش از پیش به کار صنعت نفت بیاد، با قیمت مناسب از شما خریده بشه و محصول تولیدی شما بازار داشته باشه انشالله.
من تشکر میکنم از شما بابت وقتی که گذاشتین و هدف ما اینه که واقعا بتونیم محصولاتی تولید بکنیم که در مرحله اول به کشورمون کمک بکنه، در مرحله دوم یعنی به کشورمون از این لحاظ کمک بکنه بتونیم مشکلی از این کشور حل بکنیم، در مرحله دوم بتونیم اشتغال زایی بکنیم و در مرحله سوم با صادراتش به کشورهای مختلف بتونیم ارزآوری ایجاد بکنیم
انشالله. همین الان برای چند نفر ایجاد اشتغال کرده این محصولات؟
الان ما به صورت مستقیم بچه‌هایی که تو شرکت دارن کار میکنن نزدیک به 10 نفر هستن که به صورت مستقیم با شرکت ما دارن کار میکنن و کارمند تمام وقت ما هستن و به صورت غیر مستقیم تو پروژه ما تقریبا 18 نفر به صورت مشاور دارن با ما کار میکنن.
بسیار عالی. انشالله که موفق باشید، روز به روز بر تعداد عزیزانی که کنار شما در صنعت کار میکنن افزوده بشه.
خیلی ممنون ازتون، خیلی لطف کردین، تشریف آوردین. من فقط همین عرض کنم خدمتتون، واقعا کشور ما، حالا نه بخوام فقط شرکت خودمون رو بگم، افرادی که واقعا با جون و دل توی بحثایی که هم بحث دانشه هم بحث توسعه، یعنی ما یه دانشی بهش رسیدیم و این توانمندی توی این کشور توی افراد وجود داره، اگر انگیزه‌ای بتونه واقعا اینها رو سوق بده به سمتی که بتونن دانششون رو کاربردی کنن، یعنی ما بتونیم به محصولاتی برسیم که توی کشور استفاده بشه، یک مار بی‌نیاز کنه از محصولات خارج از ایران که واقعا با 1001 سختی ما ماده شیمیایی که قبلا راحت میومد الان کشور دیگه در اختیار ما قرار نمیدن، ما بتونیم واقعا از اون محصولات توی کشور استفاده کنیم، مشکلات رو رفع کنیم و این خودش نیاز واقعا نیاز داره. مثل ما که مثلا 10 سال 12 سال کار کردیم واقعا نیاز داریم یه انگیزه وجود داشته باشه برای اینکه سوق بده و بتونیم مسیر رو انشالله ادامه بدیم.
انشالله خانم، خیلی ممنون. اصلا خیلی متشکرم که انقدر دلسوز سنف و صنعتی هستی که سالها براش درس خوند و تلاش کردی. انشالله که بهترین نتیجه
بگیری. ممنون از شما.
جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی با بیان اینکه من از دانش آموزان می‌خواهم که پیشرفت‌های روستا، شهر و کشور را به تصویر بکشند تأکید کرد. آموزش و پرورش جشنواره‌ای از گزارش‌ها و پویش مهر دانش آموزان تهیه و برگزار کنه. رادیو اقتصاد با آقای محمد حسین پورسانی، مدیر اداره کل فرهنگی هنری اردوها و فضای پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفتگویی در این باره انجام داده که با هم میشنویم.
امسال ریاست محترم جمهوری یک ابتکاری انجام دادن و پرسش مهر رو به پویش مهر تغییر دادن با هدف ورود دانش آموزان به عرصه‌های اجتماعی و کنشگری و مطالبه‌گری دانش آموزان که در واقع بعد از 23 دوره که پرسش مهر با اون ترکیب قبلی برگزار شد، امسال در واقع این بستر تغییر کرد و به پویش مهر در واقع تغییر ماهیت داد که دانش آموزان ما باید برن در واقع پیشرفت ایران رو از سالهای قبل تا امروز از پدرهاشون، پدر بزرگاشون، از کسهایی که معلماشون، از کسهایی که اطلاع دارن از وضعیت پیشرفت ایران تحقیق کنن. بنا داریم که این کار رو در واقع با فعالیت و تولید اثر دانش آموزی انشاءالله توامان بکنیم که دانش آموزان وارد فضای کنشگری.
یه سوالی که مطرح میشه اینه که فقط در قالب مثلا عکس و فیلم و گزارش بچه‌ها میتونن این گزارشاتشون رو ارسال کنن، یا مثلا گروه‌های جهادی که ما الان میدونیم توی خیلی از بخش‌های دور افتاده، حتی روستاهای کشور دارن فعالیت میکنن و الحق و الانصاف پیشرفت‌های خوبی هم صورت گرفته، یعنی یک طرح و برنامه‌ای دارید که این در واقع همراهی و همدلی هم صورت بگیره یا نه؟ میخوام ببینم که چه چرخه منظمی ایجاد شده، چه برنامه‌ریزی ایجاد شده که ایشالله این طرح و پویش فقط یک شعار نباشه، یعنی ما اثرات مطلوب اون رو هم بتونیم دریافت کنیم.
بله، خب این پویش چند تا شیوه داره. یکیش بحث های هنری هست، به تولید عقیل پاده هست، میدونم مستند و امثال هم. یکی خب در واقع دستنویس و نوشته و در واقع چیزهای اینطوری هست. یکی که به نظرم مهمترین شیوه هست که الان دنبالش هستیم، در واقع تشکیل گروه های دانش آموزی و ورود به عرصه اجتماع، همون چیزی که حالا شما فرمودید در گروه های جهادی اینطوری. ما پیشنهادمون این بوده، به دوستانم اعلام کردیم امسال انجام خواهیم داد. دانش آموزان با هم تشکیل یک گروه میدن از 4-5 نفر و این عزیزان وارد عرصه اجتماع میشن و نظرم فعالیت اجتماعی انجام میدن. این فعالیت اجتماعی خودش یک جور در واقع پیشرفت و یک جور الهام بخش فضای جدید دانش آموزی که نظام جمهوری اسلامی برای دانش آموزان فراهم کرده که میشه این گروه ها رو با جریانات مردمی جهادی که در کشور هست، مثل گروه های جهادی، مثل در واقع کارهایی که در مساجد، هیئات و و کانون‌های در واقع فرهنگی کشور داره میشه پیوند زد و این اتصال اگر انجام میشه قاعدتاً یک کار تربیتی بسیار خوبی انجام میشه و اعتقاد ما این هست که کار تربیتی در فضای غیر رسمی سرعتش بیشتره چون با اختیار دانش آموز شروع میشه، با انتخاب دانش آموز شروع میشه، با علاقه دانش آموز شروع میشه. وقتی با این چیزها شروع بشه قاعدتاً سرعت در واقع پیشرفت و سرعت تربیت دانش آموز بسیار بیشتر خواهد.